درود و وقت بخیر دارم خدمت بینندگان عزیز. بهار مصدری هستم، در یکی دیگر از برنامه‌های دریچه رو آگاهی بیننده برنامه ما هستید. در این قسمت از برنامه دعوت کردیم از دو مهمان بزرگوار، جناب آقای علی صدارت، رسانه‌گر و کنشگر حقوق بشر، و همچنین جناب آقای امیر پالوانه، خبرنگار و روزنامه‌نگار. در این قسمت از برنامه با توجه به اتفاقات اخیری که متأسفانه در ایران افتاده و خب شاهد جنگ بین ایران و اسرائیل بودیم، قرار هست به گفتگو بپردازیم. و اینکه من در ابتدا خواهش دارم از مهمان بزرگوار که یک معرفی کوتاه از خودشون برای بینندگان ما داشته باشن. آقای صدارت، دوستان خودتون رو خیلی کوتاه معرفی کنید.
سلام دارم به شما و به هموطنان و همزبانان عزیز مخاطبین این جلسه، و ممنونم که منو دعوت کردید برای گفتگو در گروه شما. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای پالوانه، بفرمایید.
باشم از ادب و احترام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین مخاطبین این برنامه و جناب آقای صدارت که خیلی خوشحالم امروز در خدمت ایشون هستم و با شناختی که از قبل از ایشون دارم میتونم حداقل به داشته ها و دارایی خودم از لحاظ حالا علمی افزایش بدم یا بیافزایم. خیلی ممنونم از شما که بنده رو تو این جلسه دعوت کردید.
سپاسگزارم. یکی از سوالاتی که مطرح میشه این هستش که حالا وقتی ما به تاریخ ایران نگاه میکنیم و گذشته رو مرور میکنیم، خب میبینیم که ایران با موقعیت‌های بحرانی زیادی روبرو بوده، از جمله جنگ، تحریم، سانسور، انقلاب و غیره. اینکه سوالی که اینجا مطرح میشه بهتره که از خودمون بپرسیم این هستش که چه اتفاقاتی، چه اشتباهاتی مدام تکرار شدن که ما بتونیم ازشون درس بگیریم و بتونیم در آینده تصمیم درستی بگیریم. آقای صدارت، پاسخ شما رو میشنویم.
خیلی ممنون هستم از دعوتتون. عرض کنم که این در این سوال شما نکته کلیدیش لزوم درسگیریه، یعنی در واقع قنای وجدان تاریخی هستش. این بسیار مهمه برای اینه که اگر که چنین کاری رو انجام ندیم، باز آدم باید از یه سوراخ چند بار گزیده بشه تا ببینه که این خب سوراخ ماره، بهتره که آدم دستشو نکنه اون تو. خب حالا اینه که درس بگیریم یعنی چجوری درس بگیریم؟ با خود تخریبی درس بگیریم که عجب اشتباهاتی کردیم، عجب مثلا هی به صورت منفی، یا اینکه نه، هر زمین خوردنی رو مقدمه بلند شدن و دویدن، نه اینکه به اصطلاح ببینیم حالا چی کار بکنیم، دویدن به سمت به اصطلاح بهبود اوضاع. پس این نکته دوم که باید با سازندگی درس بگیریم، نه با تخریب، خود تخریبی و دیگران تخریبی که تقصیر تو بود، این تو کردی این فلانی حرفا، و اینه که چه کار بکنیم که دیگه اشتباه نکنیم. حالا باید با هم دیگه از جمله رو راست باشیم، نمیشه اشتباه نکنیم، ما انسانیم. انسان گفته متداول و معروف جایز الخطاست، بر اساس محدودیت‌هایی که داریم خطا می‌کنیم، کردیم و خواهیم کرد. باز به این برمیگرده که از خطاهامون چجوری درس بگیریم و اون رو پله‌ای بکنیم واسه ساختن. خب حالا اینا یه چیزهای کلی هستش که اصلا پایه و اساس صحبت امروز ما رو میتونه پایه ریزی بکنه که بر اساس اون بریم جلو. خب حالا درس بگیریم، چجوری درس بگیریم؟ اینه که فقط مثلا شما میرید پیش یه دکتری، این پزشک شما ببینه که دارید سرفه میکنید، فقط به شما شربت سینه بده، یا اینکه نه، ببینه که آخه چرا سرفه میکنید، چرا تب دارید، چرا سردرد دارید، چرا استخون درد دارید. همه اینا رو میشه گذاشتید، اینا علائم بالینی هستن. همه اینا که توی شاخه‌های مختلف یه درخت توجه بکنید، ریشش، ساقش چیچیه، ریشش چیچیه، اون ریشه رو درمان کرد. پس درمان نمیشه شربت سرفه، درمان میشه آنتیبیوتیک واسه بیماری زاتوریه و سینه پهلو. و با توجه به این مثال همینطور ببینیم که چی شد، که چه اشتباهی کردیم، گذشتمون چی بود، در گذشته چه اشتباهی کردیم، ریشه اون اشتباه چی بود، و اون رو اساسی بذاریم برای سازندگی، برای دوباره بلند شدن، برای اینی که اون اشتباه رو نکنیم یا کمتر بکنیم و اون رو اساس سازندگی ها بکنیم. اینی که چه اشتباهایی کردیم گذشته، اونو خب در خیلی زمینه‌های مختلفی میشه راجبش صحبت کرد، در قلمرو اقتصادی، در قلمرو اجتماعی، در قلمرو سیاسی، عرض کنم که در قلمرو فرهنگی، اینا رو میشه یکی یکی بهش بررسی کرد. نمیدونم علاقه شما بیشتر به کدومه. در قلمرو اندیشه راهنما، اون بنمایه تفکر و تعقل، اشتباهاتی که داشتیم چی بوده چی نبوده، اینا رو هر کدوم میشه گسترده تر کرد و لازمه که گسترده تر کرد و بهش پرداخت. و عرضم به خدمت شما اینی که اون وجدان تاریخی، وجدان علمی و این چیزهایی که باید قنا پیدا بکنن، تا اینی که عرضم به خدمت شما بشه اون دستگیری رو بر اساس اخلاق، وجدان اخلاقی، چطور بشه اینا رو مدیریت کرد. و همطور که میدونید مرکزیتی که در همه اینها وجود داره اون وجدان احساسی است. حالا من با توجه به اینه که خیلی گسترده بود پرسش اول جناب عالی، به همین مسئله جنگ میپردازم و از یک زاویه، از این زوایا و ابعاد مختلف در قلمروهای مختلف با وجدانهای مختلف که ذکر کردم میپردازم. مسئله جنگ یک درس بسیار بزرگی که برای ما اتفاق افتاد این هستش که یادآوری کنیم به خودمون. دو تا به اصطلاح یه تیت هست، دو سر داره، یه سرش قدرته، یه سرش مردمه. یه سرش قدرت و سلطه و سلطه سالاری و قدرت مداری و باور به اصالت قدرته، در اون یکی سر تیف مردمه و حقوقشونه، حقوق آنچه که کانون فعالیت‌های کانون شماست. خب حالا این حقوق چی هستن که بشه درس گرفت؟ که درس نگرفتیم، میخوایم اشتباه خودمون رو از اون دید کلی، گفتم ریشیابی باید کرد، از اون دید کلی بخوایم نگاه بکنیم، این حقوق رو به اندازه کافی از دید من در جامعه آگاهی از حقوق وجود نداشته. و البته باز دوباره خود زنی نکنیم، خود تخریبی نکنیم، دیگر تخریبی نکنیم. این یه عده نشستن میگن، البته یه مقدار ناراحته که آدم، ناراحت کننده است که آدم اینو تکرار بکنه، مردم ایران اینطوری، مردم ایران اصلا سواد سیاسی ندارن، مردم ایران چطور، در صورتی که ما، من و شمایی که در خارج از ایران زندگی میکنیم، میبینیم که نه، همچین مردم ایران نه یه طرف، بقیه مردم دنیا یه طرف، مردم ایران بد بدترین ها هستن، مردم بقیه دنیا خوبترین خوب ها هستن، همچی چیزی نیست. همه فرهنگ ها، همه مردم یک سری نکات مثبت دارن، یک سری نکات منفی دارن. حالا آنچه که دوباره برمیگرده به اون، در این دو دقیقه که وقت مونده از قسمت اول گفتگوهای ما، حقوق، آگاهی به حقوق و احقاق حقوق. اینی که تلاش بکنیم که اولا بفهمم، از خودم شروع کردم، بفهم، برای اینکه هر کسی همیشه میتونه آگاه تر باشه، هر کسی همیشه میتونه حقوق مدارتر باشه، هر کسی همیشه میتونه مردم سالارتر بشه، یک موجود نسبی و فعال. این اگر که اینو فهمید که به اصطلاح عقل مطلق نیست، عقل کل نیست و همیشه در این جهت مردم سالاری و حقوق مداری راه بازه واسه بهتر شدن، اون وقت اصلا یه دید دیگه میده به آدم. و اینه که از من شروع میشه، از خود من شروع میشه، باز اون یه دید دیگه میده به من. در نتیجه این رو وقتی که آویزه گوشم میکنم، اون وقت میگم در جواب سوال شما چیزی رو که میشه عنوان کرد در من، در ما، در جامعه ما، شاید به اندازه کافی، باز بخوایم ریشیابی کنیم، آگاهی از حقوق رو ما بهش نپرداختیم. و عرضم به خدمت شما این ریشه یابی رو برای اینه که به اصطلاح چه کار باید کرد که از یک سوراخ دوبار و سه بار و چند بار گزیده نشیم، اینه که باور، از جمله آگاهی ها اینه که باور داشته باشیم، بالاخره بفهمیم که حقوق تبعیض آمیز نیست. نمیشه بگیم که یه مرد حقوقش بیشتر از یه زنه، نمیتونیم بگیم که یک اسرائیلی یک امریکایی حق حیات داره ولی یک فلسطینی یک ایرانی نداره، نمیتونیم اینا رو بگیم. حقوق ذاتی بشره، حقوق همه مکانی هستن، همه زمانی هستن و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. این ستا رو در مورد ذاتی بودن حقوق یادمون بیاد، آویزه گوشم بکنم، از خودم شروع میکنم، اون وقت باز یه دید دیگه به من میده در اندیشیدن و در پاسخ دادن به فرمایش جناب‌عالی. اون وقت وقتی که این بدون تبعیض بودن حقوق رو نگاه میکنیم بهش، میبینیم که در این جنگی که شد این رو ما یک کمی بهش نپرداختیم. همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی رو بهش توجه نکردیم. آیا ما میتونیم پشت به مردم داشته باشیم و رو به قدرت داشته باشیم و ادعا بکنیم که به اصطلاح حقوق مدار هستیم، از جنس زور مداران نیستیم؟ کسانی کردن، متاسفانه کسانی بودن که دشون خوشبختانه نزیاد، شاید بسیار کم، در همون ساعت و روز اول که خوشحال شدن از ارزم به خدمت شما حمله اسرائیل و بعدم امریکا. خب این آنچه که من رصد کردم در لایه‌های مختلف اجتماع که باهاشون به شکل‌های مختلف در تماس هستن، این بسیار کوتاه مدت بود و همونها دیدن که نه، اینی که چه اونا که بیشتر در داخل بودن و حتی اونا که در خارج بودن این تصاویر رو دیدن که نه، اینه که ما بگیم که تو بیا بزن اینا رو ببر، از این بدتر که نمیشه، نه خیر، از این بسیار بدتر میشه. اصلا اینه که اینا برن، آخوندا برن، تو اسرائیل بیا بزن، اصلا ما میخواییم چنین تغییر رو؟ اصلا ممکنه که با رفتن اینها توسط یک قدرت خارجی که به حق حاکمیت من داره تجاوز میکنه یه چیز خوبی از توش در بیاد؟ ببینید هر جمله‌ای که گفتم سعی کردم اصلش رو حقوق بذارم و این آخری که خدمتون عرض کردم حق حاکمیت.
سپاسگزارم. آقای پالوان، نظر شما چی هست؟ این که با توجه به اینکه ایران مدام در موقعیت‌های بحرانی قرار داشته و اینکه اگه ما بخوایم یک درسی از گذشتمون بگیریم، فکر می‌کنید از چه اشتباهاتی باید درس بگیریم تا بتونیم تصمیمات درست‌تری بگیریم؟ پاسخ شما رو هم می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. به هر حال شاید الان من صحبتی که بخوام بکنم میشه گفت اصل قضیه رو جناب آقای صدارت فرمودند، ولی خب ناگفته نماند بزرگترین اکتشافات دنیا از اشتباهات رخ داده. یعنی شما نگاه کنید، پلیسین در اصل یک اشتباه کشف شد، یا ادیسون در اصل یک اشتباه تونست نوسان برق رو بهش دسترسی پیدا کنه. به هر حال اشتباهات بزرگ باعث اکتشافات بزرگ شده. ولی خب اگه بخوایم تو بحث حالا لایه‌های اجتماعی و مدنی بهش بپردازیم، گاهی اوقات تو این شرایط اشتباهات جبران ناپذیره، ولی گاهی اوقات نه، اشتباهات جبران پذیره. ولی خب اگر بخوایم در حال حاضر به موضوع جنگ ایران بپردازیم و خیلی بازش نکنیم، چون شما گفتید در تاریخ، بخوایم تو تاریخ مراجعه کنیم، خب خیلی صحبت هست، میتونیم از ناپلئون شروع کنیم، در مورد اشتباهات خودش کلی مثال زد و صحبت کرد تا همین الان و دوران پهلوی، پس خیلی بحث باز میشه. ولی در حال حاضر تو مقطع کنونی من احساس میکنم که دو طرف یک سری اشتباهات داشتن. یعنی حالا آقای صدارت الان خیلی خیلی خوب گفتن حکومت ولایت فقیه، من این کلمه رو استفاده نکردم، ولی خب من گفتم جمهوری اسلامی یا حکومت رژیم است، الان خیلی قشنگ حکومت ولایت فقیه، یعنی حکومتی که ولی فقیه تصمیم گرفته چه شکلی باشه، واقعا کلام به کلامش نکته بود. خب در حال حاضر هم اونها درسایی رو گرفتن هم مردم. ببینید مردم باید در ایران این رو تجربه کردن که اگر سکوت کنن نجات پیدا نمی کنن. ولی در تمام این خیزش ها یا اتفاقاتی که در ایران افتاده، بلد نبودن حق خودشون رو چجوری بیان کنن، که چجوری این حقشون رو میخوان. ببینید در سال 98 که اتفاقاتی که در ایران رخ داد، یک مسائلی بود که اقتصادی بود، مردم در اثر فشار اقتصادی، بنزین گرون شد، در اثر فشار اقتصادی اومدن تو خیابون اعتراض کردن، بعد همه فکر میکردن دنبال سرنگونی نظامن. نه، و بزرگترین اشتباه اون موقع حکومت ولایت فقیه چی بود؟ این بود فضایی رو ایجاد نکرده که مردم بخوان صداشون رو به این حکومت برسونن، و اینها به مرور زمان فاصله ایجاد کرده، فاصله ایجاد کرده که آقای صدرات درست فرمودن که مردم از حق و حقوق واقعی خودشون آگاهی ندارن. شما زمانی که از حق خودت آگاهی نداری چطوری میتونی بری اون حق رو مطالبه کنی؟ همونطور که از قدیم گفتن حق گرفتنیه، کسی به کسی حقش رو تالا نداده. شما به یکی پول قرض میدی بعد میخوای بگیری، بعد با ایما و اشاره و نمیتونی مستقیم بری بگی، هم حیای اجازه نمیده، هم ولی خب تجربه که میکنی میگه دیگه به این آدم قرض نمیدم، سر موعدش نیاورد بده. ولی خب ما میبینیم که حکومت ولایت فقیه کاملا از اشتباهاتش درس میگیره و میاد اونها رو پوشش میده، ولی در خصوص مردم نه، مردم از اشتباهات خودشون درس نمیگیرن. چرا؟ چون یک بی‌برنامگی وجود داره، از فرصت‌هاشون استفاده نکردن، میشه گفت به نوعی مردم فرصت سوزی کردن. حتی در ایران الان مردم نمیدونن وقتی یک اتفاقی براش افتاده میخواد بره قوه قضاییه، نمیدونه الان به محض ورود به این دادسرا یا دادگاه یا شورای حل اختلاف قراره چه کار بکنه، حتی در جایگاه شاکی، و حتی به خودش این اجازه نمیده که قبلش بره یک مشاوره بگیره، یک بخشی از قانون رو متوجه بشه. یعنی یک چیز خیلی ساده، حتی مسئله خیلی ساده هم قوانینش رو نمیدونیم، و این بر میگرده به، حالا آقای صدارت نمیدونم تایید بکنه، به عدم مطالعه. عدم مطالعه در ایران باعث شده از حق و حقوق خودمون آشنایی بهش پیدا نکنیم، آگاهی نداشته باشیم. چون آگاهی نداریم، هر کس بنا به سیستم تفکری خودش یک تحلیلی رو، چه از منظر اقتصادی، چه از منظر اجتماعی و چه از نظر سیاسی، بر خودش داره، و قاعدتا این تحلیل ها باعث ایجاد چند دستگی میشه. وقتی چند دستگی بشه، خب اون حاکم جامعه خیلی راحت تر میتونه بین اون افراد حکومت کنه. چرا؟ چون میدونه که اون دسته یه خواسته داره، این دسته یه خواسته داره، این دسته یه خواسته داره. هیچ وقت اونها نمیتونن به نقاط مشترک هم برسن که بخوام بیان مطالبه گر بشن، و علتش هم اینه که نمیدونن که چجوری احقاق حق بکنن و به یک زاویه مشترک برسن و اون حرف مشترکشون رو ببرن کنار حاکمشون بشنن صحبت کنن. حاکم هم حاکمی هستش که اصلا گوش شنوایی نخواهد داشت. چرا؟ صدرات الان اشاره کردن، چون از منظر قدرته. ببینید وقتی بحث قدرته، دیگه شما نمیتونی بگی اشتباهات بوده یا نبوده. جنگی که الان در ایران رخ داد، جنگ بین ایدولوژی و قدرت بود. یک قدرتی اومد برای یک ایدولوژی، ایدولوژی که 45 سال روی یک موشک می‌نوشت ما می‌خوایم بریم فلان قوم و ارض و زمین برداریم. اصلا باعث صدرت درست گفتم، مگه میشه شما بیای بگی آقا اون قوم نباشه، این قوم نباشه؟ اصلا نمیشه به این مسائل ورود کرد. ولی خب حکومت حاکم این کارو کرد و با همون کار اومد یک منطقه‌ای رو ایجاد کرد که ناامنی ایجاد کرد، فارغ از اینکه مردم خودش در چه شرایطی هستن. هیچ وقت به حقوق مردم خودش نپرداخت، و اگر هم مردم اومدن یک صحبتی رو بکنن، یک حق رو احقاق بکنن، پاسخ نداد. پس اینجا بزرگترین اشتباه حکومت این بوده که از مردم خودش فاصله گرفته، مردمی که حتی بلد نیستن از حق خودشون دفاع کنن، حتی نمیدونن چطور اون حق رو بیان بکنن. و من احساس میکنم به هر حال حافظه جمعیمون رو باید زنده نگه داریم و ازش برای ساختن آینده استفاده بکنیم. اگر حتی مطالعه نمی کنیم، این حافظه جمعی در این، حتی در فضای مجازی میتونیم بریم ببینیم اگر این اتفاق افتاده قرار بوده چی بوده، چه شده، و قراره بعدش چه اتفاقی بیفته، و اینها به خاطرات نسپریم. چون همونجور که گفتم، مردم ایران مردم آزادی خواهی هستند و این بزرگترین مزیت مردم ایران هست، ولی در کنارش خیلی زود فراموش کاریم و خیلی چیزها رو فراموش میکنیم. حتی اگر کسی به اون محبت هم بکنه، محبت فراموش میکنیم. به هر حال هیچ حکومتی هم نیومده بنا به قدرت یک کشوری رو بگیره، چون در صحبتشون آیه دوستان اسرائیلی فهموده بودن که ما خانه را تمیز میکنیم، تحویل صابخانه میدهیم. اصلا به نظر من یک کلام خیلی بازی با کلمات بود. مگه میشه شما بیای زیر ساخت انرژی کشور بزنی، زیر ساخت های پالایشگاهی کشور بزنی، بعد بخوای به اینو؟ خب همون برای اون کشور هزینه تولید میکنه، برای همون مردمی که اومدی براش احقاق حق میکنی و آزادی میخوای بگیری، داری یک هزینه رو تحمیل میکنی که باز اونها بعد چند نسل بجنگن جمع کنن که بتونن اونجا رو آباد کنن. به هر حال مردم به خودشون بیان و به حق و حقوق خودشون آگاهی داشته باشن و بدونن که به چه شکل مطالبه گر باشن.
یکی دیگه از سوالاتی که مطرح میشه این هستش که خب معمولا در شرایط بحرانی یه سری افراد هستن که احساس بی‌تأثیری یا درماندگی میکنن، در صورتی که واقعیت اینه که هر کسی میتونه یک سهمی داشته باشه. سوالی که از شما دارم این هستش که ما واقعا در چنین شرایطی چه کاری میتونیم هر کدوم از ما انجام بدیم که مفید باشه؟ آقای صدارت، پاسخ شما رو میشنویم.
شما تو فرمایشاتی که کردین، از جمله در این سوالی که عرشبت که مطرح فرمودید، از کلمه ما استفاده کردید و از کلمه مردم استفاده کردید. تصور من این هستش که منظور شما من بودم. یعنی در واقع امیدوارم و خوشحالم که منظورتون من بودم و اینجور نگاه میکنم که ما از من شروع میشه و مردم شامل من میشه و کنش مردمی از من شروع میشه. متاسفانه با اینو راحت میتونم بگم، با بسیاری که حرف میزنم میبینم که میگن مردم باید یه کاری بکنن و از خیلی بده، اقتصاد فلان فلان، یکی یکی میگن خب راه حل چیه که ببینیم اینا میگن اسرائیل بیاد بزنه چطور، میگن که نه مردم باید یه کاری بکنن. اون وقت وقتی که میپرسادم خب این مردم کیان بالاخره، اون وقت یه مثل که تازه حالا اونایی که من باشون صحبت کردم دوزاریش تازه میفته که مردم منم هستم، منم باید یه کاری بکنم. و این بسیار بسیار مهمه و این تأکیدتون رو من خیلی مغتنم میدونم و جوابشو از من شروع میکنم که من باید چی کار بکنم، بدون اینکه از بالا بشینم دستور بدم که مردم یه کاری بکنن. این به این ترتیب من بهش نگاه میکنم. فرض کنم که چه کاری میتونیم بکنیم که مفید باشه. مفید بودن و مفید نبودنش رو چجوری میشه محک زد؟ معیار چیه؟ اینه که مثلا معیار اینه که حتما مسلمان ها این کار رو بکنن یا کلیمی ها این کار رو بکنن، یعنی معیارش باور دینیه. معیارش باور دنیویه که حتما باید لیبرالیست باشه، حتما باید مارکسیست باشه، حتما باید کپیتالیست باشه تا بتونه بگه که این کار مفیده، این کار مضره. نه، اینا هر کدوم خط کشی هایی رو در انسانها، در مردم دوباره بگم ایجاد میکنه که ساختگیه، تصنعیه، قدرت فرموده است. ولی اگر که بگم که چی میتونه ضابطه مفید بودن و مفید نبودن باشه، حقوقه. حقوق برای این که چه من کلیمی باشم، چه باهایی باشم، چه مسلمون باشم، چه اصلا ناباور باشم، چه اگناستیک باشم، چه هر چی باشم، زن باشم، مرد باشم، یهودی باشم، تو اسرائیل باشم، نباشم، اینا چیزی که به همه ما به اصطلاح مخرج مشترکی در هممون هست، اون ذاتمونه دیگه، باهاش به دنیا میاییم و از دنیا میریم، حقوقه. همه مکانیه، همه زمانیه، همه کسانیه، بدون هیچ تبعیضی همه کسانیه. خب حالا پس بر اساس به اصطلاح حقوق میشه فهمید که این کار مفید بود یا مضر بود. اینه که من رفتم تو خیابون شیرینی پخش کردم، اون چند نفری که گفته شد رفتن به خاطر اینکه اسرائیل زده، این مفید بود واسه بهتر شدن وضع ما یا مضر بود؟ چجور میشه اینو فهمید؟ یه سوالیه دیگه. اینه که یه عده همشون هم که جاسوس اسرائیل نبودن دیگه، حالا توی خارج بیشتر، در داخل کمتر به خاطر ترس از رژیم پلیسی که سر کار هست، اون بیاد مثلا شادی بکنه تو خیابون. خب حالا این کارو قبلش خوب بود که میکرد که این مفید این کار من یا اینکه نه مضر کار من. چجوری این معیارش چیه، مترش چیه. اون معیار به غیر از حقوق نمیتونه باشه. اون وقت این وقتی که میذاره باز دوباره برگردیم به همون حق حاکمیت، حق حاکمیت به من مربوطه، به تو چه مربوطه اسرائیل؟ تو اصلا کی به تو گفته شما این جمله رو گفتین خانه را تمیز میکنم تحویل صابخانه میدم؟ به تو چه مربوطه؟ کی از تو خواسته؟ کی به تو اجازه داده که همچی فضولی بکنی؟ اصلا تمیزی و کثیفی خون من رو کی میگه کجاش تمیزه کجاش کثیفه؟ من میگم، من ایرانی میگم، ما میگیم، ما ایرانی ها میگیم، مردم میگن، مردم ایرانی میگن، در داخل ایران، در خارج ایران. پس توی اسرائیل که این جنگ روانی پروپاگاندا رو در جامعه انداختی که بله خب خانه کثیفه اینه که فلان رو بیان ما تمیز کنیم این دستو، به تو چه مربوطه آقا؟ خب این خیلی راحت میکنه کارو در این روزهای بسیار سختی رو که داریم به اصطلاح میگذرونیم، بسیار بسیار کار ما رو راحت میکنه. اون وقت حالا میگه که آقا جان چی داری میگی؟ اسرائیل تمام قدرت‌های دنیا پشتشن، اون غربشه که غربه، اینم شرقشه که پوتینه. میگه من 1 میلیون 2 میلیون روسی تو اسرائیل دارم. پس حالا این پسشو نمیگه، وقتی که بهش گفتن تو چرا دفاع نمیکنی از ایران، این همه سنگ ایرانو به سینه میزنی در ظاهر، اینو گفت. یعنی چی؟ یعنی یکی از ایالت‌های روسیه در واقع اسرائیل. حالا دروغ میگه، راست میگه، چقدرش درسته، چه اونا بذاریم کنار. پس قدرت‌های شرقی و غربی پشت اسرائیلن. بعدش هم که آمریکا اومد زد. خب حالا من از خودم میپرسم من چه کاری بکنم؟ من یه نفر از ما، یه نفر از مردم. اینا بابا تمام قدرت‌های از این ورشم، این قدرت داخلی، از من چه کاری برمیاد؟ جوابشو مولانا میده. تو مگو به همه به جنگند و ز صلح من چه آید. تو یکی نه ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز. یک اقیانوس از قطره‌های آب تشکیل شده، از قطره‌های آب. تو یه قطره هستی که نمیتونی بگی نیستی، هستی. خب اون قطره در چه جهت کار میکنه در اون اقیانوس؟ در جهت گندیدن یا در جهت شفافیت و خوبی و نیکی؟ خوبی و نیکیش معیار گندیدن و شفافیت چیه که ملموسش بکنی؟ باز میشه حقوق که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانیست. خب پس اولا اینی که از دست من واقعا چه کاری برمیاد؟ کاری برمیاد یه جمله که بگی راحت میشه. از دست من به سهم خودم، به نوبه خودم. یعنی چی؟ تو اذعان کردی که یک موجود نسبی هستی و حتی اذعان کردی که یک موجود فعال هستی. یعنی این تعریف انسان دیگه، انسان یک موجود نسبی و فعاله. نسبی یعنی مطلق نیست. یعنی اینه که ما الان فکر بکنیم خودمونو اینقدر در جایگاه خدایگان بذاریم، مطلق بیاندیشیم خودمونو، که الان این جلسه ما که تموم بشه دیگه خامنه‌ای میگه ببخشید من اومدم پایین، نتنیاهو واقعا خیلی معذرت میخوام که من به شما موشک زدم. نه، این مطلق کردن خودم هست، از خودم شروع میکنم ها. حالا در این جمع مطلق کردن جمع ما و کاری که داریم میکنیم. پس نسبی هستیم، به سهم خود، به نوبه خود، و فعالم هستیم. یعنی به این نتیجه رسیدیم اصلا تو سوال شما هست که باید یه کاری بکنیم. چه؟ ولی دارید میپرسید که چه کاری میشه انجام داد که مفید باشه، که جوابشش رو خدمتتون عرض کردم. در نتیجه چیزی که پیش میاد، مخرج مشترک کارها رو، مخرج مشترک همکاری ها رو. حالا اینی که میگن یک دست صدا نداره، نه، چرا؟ کار حقوقی بکنی یک دست صدای بسیار بلندی داره، به شرطی که هرچه این طیف رو که گفتم پندار انسان، هرچه حقوق مکان تر باشه، یک دست بسیار پرصداتر و پرپژواک‌تر میشه در سراسر دنیا. هرچه پندار انسان قدرت مکان تر باشه، سلطه سالارانه باشه، اون دو تا دست که هیچی هزار تا دستم صدای مردم رو نداره. درستی تو خیابونا گفتن ما بیشماریم. پس هر کدوم از ما به سهم خودمون، باز از من شروع میکنم، به سهم خودم، به نوبه خودم باید یه کاری بکنم بر اساس حقوق. اون وقت این کار نمیتونه بد باشه. بر اساس تخصصی که دارم، بر اساس سلیقه‌ای که دارم، بر اساس امکاناتی که دارم، بر اساس سنم، بر اساس جنسم، بر اساس اینه که تو ایرانم، خارج از ایرانم، دانشجوام، دانش آموزم، نمیدونم هر خاصیتی که اون فرد، دوباره برگردیم به فرد تا بعد برسیم به هسته هایی که افراد تشکیل میدن. الان این هسته ای که ما داریم توش فعالیت میکنیم مجموعی از یه نفرمون هست. هممون به یک نتیجه رسیدیم که بعد یه کاری کرد و داریم سعی میکنیم این کارو مفید بکنیم و کانون از شبکه فعالیت شما حقوقه. اینو مخاطبین عزیز این برنامه اینا رو هی تو مغزشون تکرار بکنن، اون وقت دیگه نمیشینن کنار که ببینیم کانون حقوق بشر چی کار میکنه. ما بگیم به به چه چه صدارت چی میگه، ما براش کف بزنیم یا نزنیم؟ نه، این از خودش میپرسه که هر کدوم از ما، منظورش اینه که مای تصوری خارج از من، نه من چی کار میتونم بکنم. اون وقت اون چیزی که در نهاد انسان هست، یعنی خلاقیت، ابتکار، سازندگی، از توش در میاد به سهم خود، به نوبه خود. هر کسی باید یه کاری بکنه، حتی اگر که اون کار در ظاهر بسیار 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 کوچیک بیاد. در ظاهر قطره های باران هستش که اون آب زلالی رو که باید بیاد این پلیدی رو که در کشور ما شاهرش هستیم بشوره با خشونت زدایی.
سپاس از پاسخ شما. آقای پالوانه، نظر شما چه چیزی هستش؟ اینکه ما فکر میکنید هر کدوم از ما در چنین شرایطی چه کاری میتونیم انجام بدیم که مفید واقع بشه؟
مفید بودن یعنی که اصلا شما درست فهمیدید، باید بدونیم تو همین شرایط چه کاری از دست من برمیاد و اون کار رو انجامش بدم که تأثیر گذار باشه حتی برای یک نفر. اگر بلدم تحلیل کنم، مثال میزنم، تحلیل درست میگم، اگر بلدم تحلیل کنم، خب باید تحلیل کنم و این تحلیل رو اطلاع رسانی کنم و حتما هم باید در مقابل انتقاداتی که بهش بشه یا پیشنهاداتی که بهش بشه موضع‌گیری نکنم و بتوانم از پیشنهادها و یا انتقاداتی که میشه درس بگیرم و تحلیل‌های خودم رو اصلاح بکنم. اگر احساس میکنم در راستای تاثیرگذاری در یک جامعه حالا فکری یا مدنی یا اصلا اجتماعی میخوام تاثیرگذار باشم. و به نظر من اینکه حالا شما نکته فهمیدید که بلد باشیم، من میگم که به هر حال اول باید حالا اون مایه ما که بخواد من بشه به یک خودشناسی برسیم و برای وقتی به خودشناسی رسیدیم یک هدفی رو تعریف کنیم و برای اون هدف تلاش کنیم و به جنگیم و معلومات کسب کنیم، اطلاعات کسب کنیم و به اون حقوق خودمون برسیم و ببینیم که کجای اون حقوق خودمون ایراد داشته، اونو مطالبه گر کنیم. قطعا جامعه هم هستن که مثل ما بودن، از حقوق خودشون غافل شدن و میتونن پازل ها رو کنار هم بذارن. اگر با من همسو شدن، اونها هم صداشون رو مطرح کنن، به شرط اینکه به نقاط مشترک برسیم، یعنی اشتراکاتمون زیاد باشه. به هر حال ما تو بحث ریاضیات داشتیم قانون اجتماعات و اشتراکات خیلی فرق میکرد با هم و تو بحث قانون اشتراکات باید به نقاط مشترک رسیم و اون نقاط مشترک بتونیم حقمون رو ادا کنیم و مطالبه گر باشیم. و به نظر من، برای حالا نظر شخصی بنده، اگر فرق قراره مثلا حتی شما درستان یک مخاطبم تاثیرگذار روی یک مخاطبم تاثیرگذار باشه، چه از اون بابت که یک نفر خوشحالی کرده باعث ناراحتی میشه، چون یک نفرم نباید وطن خودش رو فراموش بکنه، یا اگر هم قراره با یک ایدئولوژی بجنگه حداقل اون لحظه برای اون اتفاق نباید خوشحالی بکنه. میتونه برای ایدئولوژی خوشحال باشه که داره یک ایدئولوژی از بین میره، ولی خب در خصوص شما درست فرمودید. ولی خب بعد اینو دقت بکنیم که اولا که خود من کی رو دارم دنبال میکنم و نیام یک جامعه رو به اون هدف ببرم، حتما با نوع نگاهم، نوع تحلیلم، نوع تاثیرگذاریم جوری باشه که در جامعه اون کسایی که با من همسو میشن ضرر نکنن، به آگاهیشون افسوده بشه، نه اینکه دوباره بیان کورکورانه پشت یک شخصی قرار بگیرن که بخوان دوباره یک مسیر اشتباهی رو بدن. و این بحث تحلیلگری برمیگرده باز به اون مطالعه. شما باید انقدر مطالعه داشته باشی که بتونی تحلیلگر خوبی باشی، بتونی اصول رو تحلیل بکنی. شما همین الان یک کلمه گفتیم جمهوری اسلامی، شما گفتی این کلام به کلامش تحلیل داره. جمهوری میتونه بله سلطنتی باشه، اسلامی باشه. چرا؟ چون بلدید تحلیل کنید. وقتی یک کلامی رو به گوشتون میرسه کنارش ساده عبور نمی کنید، اینو بلافاصله شروع میکنید تحلیل کردن. چرا؟ چون این مغز یاد گرفته مطالعه کنه، لغات رو جدا کنه، تحلیل کنه، خروجی رو ببینه چیه. اون لحظه تصمیم میگیره که این خروجی به نفع خودش، اگه به نفع خودشه به نفع جامعه هم هست. و من میگم زمانی من میتونم در جامعه تاثیرگذار باشم که در خودم ابتداعا تاثیر بذارم، هدفمو مشخص کنم و بنا به هدف خودم حق و حقوقمو بدونم، آگاهی داشته باشم و اون حق و حقوق و آگاهی رو به گوش مردم برسونم، فیدبک ها رو بگیرم، اصلاحاتش رو انجام بدم و حق خودمو ادا کنم، بگیرم اگر تونستم. اگرم نتونستم حداقلش اینه که حق خودمو ادا کردم دیگه. خب من در چند روز گذشته دیدم یکی از مشکلاتی که جناب صدرت در ایران وجود داره اینه که ببینید مردم هم میان این افراد رو شناسایی میکنن، گاهن حرفاشون رو گوش میدن، توجه میکنن، کم نیست، حالا به هر حال نمیخوام اسم بیارم در این جلسه، ولی میان زد و نقیض ها رو میبینن، میبینن طرف قبلا تو این جایگاه یک صحبتی میکرده و الان اصلا تو یک جایگاه دیگه یک صحبتی دیگه میکنه. بعد به این نتیجه رسن که نگاه کن این بنا به منافع شخصی خودش بوده، اصلا دلش برای من نمیسوخته. در مورد اسرائیل هم همینجوری خیلی، حالا شما میگید جامعه معدودی، من میگم اصلا بگیم 50-50. اینجوری فکر میکنن که الان اسرائیل میاد میزنه تمام، ما دوباره برمیگردیم به دوران خوش اقبالیمون. به هر حال تحلیل خود من اللحاظ من این جنگی که اومد، اسرائیل فقط یک منفعت دنبال میکرد، بحث این مفید بودنه برای خودش ها. اسرائیل فقط دنبال ایجاد امنیت خودش بود برای کشور خودش، اصلا دنبال تمامیت ارضی ایران نبود. آمریکا به دنبال منافع خودش بود در منطقه، همونجوری که دیدیم بعد از آتش بس اومد گفت اینا میتونن نفتشون رو بفروشن به ما بدن. ایدئولوژی که در ایران بود دنبال اثبات شعارهای پوشالی خودش بود که سالها شعارهایی رو داد که حتی نتونست از مردم خودش، از سرداران سپاه خودش دفاع بکنه. و این حقیه که مردم باید بدونن که یک حکومت در ابتدا باید بتونه از مردم خودش در ابتدا دفاع بکنه، بعد حمله بکنه. ما حتی در ورزش هم میبینیم، میگن تیم فوتبالی تیم قویه که دفاع خوبی داشته باشه، و یعنی تو شما مهاجم خوبی داشته باشی هر روز بره هر دقیقه یه گلم بزنی بیاد دفاع خوبی داشته باشی این ور گل بخوره، عملا بازی مساویه یا اصلا میبازی بازی. پس مردم در ابتدا باید بدونن، این آگاهی رو داشته باشن که در ابتدا یک حکومت اگر قراره در کشورشون باشه باید مدافع خوبی برای اونها باشه، چه در سیستم دفاعی، چه در سیستم نظامی، چه در سیستم قضایی، چه در سیستم بهداشتی، در همه سیستم ها از مردم خودش دفاع بکنه. که ما ندیدیم جمهوری اسلامی بارها اینو در همه ارسانشون داد تواناییش نداره، چه در دوران کرونا حتی نتونست از مردم خودش در مقابل یک بیماری که کل دنیا شروع کردن واکسینه کردن و ایران مستبدانه وایساد و میگفت نه واردات نه تولید داخلی میخوام دفاع کنم، چه دفاعی که بعد هزاران نفر مردن، 20,000 نفر مردن بعد از اون سخنرانی و بعدش شما قانع شدی به اینکه بیای واکسن رو وارد کنی. خب در سیستم آموزشی میبینیم که اصلا سیستم آموزشی رو تغییر دادن. به هر حال مردم همون بس که شما فرمودید نسبت به حقوق خودشون آگاهی ندارن. من به شخصی که خودم یک روزنامه نگار هستم همیشه تلاشم اینه که اطلاعات درست رو نمایش بدم، چه در پیج خودم چه در فضای خودم، و اگر هم کسی بیاد انتقادی بکنه میپذیرم، بی احترامی هم بکنه میپذیرم، و اون کسی هم که بیاد تشویق بکنه میپذیرم. ولی میگم اگه قراره این کلام من روی یک نفر تاثیر داشته باشه بذار داشته باشه. کاری که کانون دفاع حقوق بشر میکنه، اگر یک گزارش نظری میزنه زیرش میاد قوانین رو میزنه. حتی مردم ما قانون اساسی ما رو هم که داریم باش توی زندگی میکنیم نمیشناسند، حتی نمیدونن ما در قانون اساسی مثلا بند آزادی بیان داریم و شامل چه تفسره هایی میشوند. و به خاطر همین هست که نمیتونن احقاق بکنن. و مفید بودن من زمانی که بتونم بیام اینها رو اطلاع رسانی کنم در فضاهای خیلی کوچیک، در پیام‌های خیلی کوتاه، و سعی کنم آموزش بدم، چیزی که الان ایران ازش رنج میبره، نداشتن آموزش مناسب. اگه تا اینجا شما نقطه نظری هست دارید در خدمت.
بله ممنونم. به اصطلاح تأیید فرمایشات جناب عالی، روی چند کلمه نظرم و با اجازه دوستان میدم. عرض کنم که در مورد تحلیل و مطالعه فرمودید، یه لغتهایی متاسفانه میتونه ترسناک باشه واسه یه عده‌ای. تحلیل و مطالعه چیزیست که هممون هر روز به دلایل مختلف در جاهای مختلف در ابعاد مختلف در رابطه با مطالب مختلف انجام میدیم. مطالعه یعنی اطلاع یابی و تحلیل یعنی این اطلاعات رو بگی تو مغزت، بر تو این به اصطلاح هاردویر سخت افزاری که داری شروع کن تجزیه تحلیل کردن و در واقع از این پندار گفتار و کردار و نوشتار در بیاد. در واقع منظورتون اگه درست فهمیدم این بوده احتمالا. بسیار خب. خب حالا من ایرانی، من یه خانم خانه دارم، من یک دانش آموز هستم، من یک طبیبم، من یک مهندسم، یک وکیلم، یک راننده کامیونم، یک هرچی که هستم. حالا من تحلیل، اینقدر من گرفتاری دارم، من مطالعه آخه چطور؟ نه. این رو اولا در مورد حقوق بخوایم صحبت بکنیم، حالا به اینجا میرسونم صحبت رو که خب این همه حقوق و این کدوم حقوق رو میگه بذاریم معیار کارامون، قانون به اصطلاح عمل کردمون. حالا چند تاشو به مناسبت میگم. اینه که الان میخوام راجع به این قضیه بگم، حق اطلاع یابی، حق اطلاع رسانی، حق آگاهی یافتن، حق آگاهی رساندن، احقاق حق اطلاع یابی، احقاق حق اطلاع رسانی، یعنی در واقع همون مطالعه و تحلیلی که جناب عالی ذکر کردید ازش. اینو میذارم قبل از این جمله که خواهش کردم همیشه به یادم باشه و دستور باز نمیدم به کسی، به سهم خود به نوبه خود. یعنی چی؟ در حد امکاناتی که من در همین در هر سن و سالی در هر جایی در هر شغلی که هستم به سهم خودم به نوبه خودم حق اطلاع رسانی و حق اطلاع یابی رو در احقاقش بکوشم، با خودم هم شروع کنم اول. درست شد؟ خب حالا این درسته که بگیم که مردم ایران مطلع نیستن، نسبیه. آیا مردم ایران تنها مردمی هستن که به صورت نسبی مطلع نیستن؟ نه، اینطور تمچی چیزی نیست. آیا مردمی در دنیا هستن که نامطلع تر باشن؟ یکیش هم این اسرائیل که با ما حمله کرد. الان ببینید سنجش افکاری که میشه از اسرائیل، چند درصدشون موافق این نسل کشی، جنوسید و جنایت‌های جنگی در غزه زیر گوششون هستن؟ چند درصدشون تأکید کردن و تأیید کردن به اصطلاح تجاوز به حق حاکمیت ما و موشکبرانی ها؟ حالا قبلش به کسانی دیگه هم کردن و لبنان و سوریه و بقیه جاهای دیگه. درست شد؟ خب پس این منحصر به مردم ایران نیست. یه چیزی که خیلی متداوله اینه که بگیم ایرونی ها این شکلی هستن، ایرونی ها این چیز منفی رو دارن. زمان رو یادم رفت بنویسم که چند شروع کردم. عرض شد که ایرونی ها یعنی هیچ چیز خوبی هم از توش نمیاد، ایرونی ها این شکلی، آقا اسرائیلیان به نتانیاهو رأی دادن، اسرائیلی ها این شکلی هستن، پس امریکاییان به ترامپ رأی دادن، بالاخره رأی آورد دیگه. پس اونا به طور نسبی نامطلع‌تر هستن تا مردم ایران، و بدتر از اونا مردم اسرائیل بسیار نامطلع‌تر هستن از مردم امریکا و از مردم ایران، چرا که بدون اغراق 90-95% مردم ایران مخالف این رژیم هستن که حاکمه بر کشورشون. اینو من میگم، نه کی میگه، کسانی که، یعنی من میگم البته، ولی رفرانس هم از کجاست، منبعم اون کسانی بودن که در مبارزات انتخاباتی این آمار رو میدادن، میگفتش همین اخیراً بابا 95%، چون 5% بیشتر هواخواه ندارید تو مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری میگفتین. خب پس ما مطلع هستیم، ولی میتونیم مطلع تر بشیم، خودمون رو مطلق نکنیم، میتونیم که چه ارز کنم، باید مطلع تر بشیم، باید حقوقی تر عمل بکنیم. یعنی چی؟ احقاق حق اطلاع یابی، احقاق حق اطلاع رسانی، و چیزی که حرفه جنابالی خبرنگاری رسانگری بسیار به اصطلاح مقام والایی داره. در جنبش 1388، جنبش سبز، عنوان بزرگ نشریات، حالا اینی که من تو امریکا هستم میدیدم، میگفتش که هر ایرانی یک خبرنگار، یک ژورنالیست، یک رسانه‌گر. اونجور شد که رسید به اونجا که فقط توی تهران 3 میلیون نفر اومدن تو تظاهرات شرکت کردن. یعنی چیکار کردن؟ احقاق حق اطلاع یابی، احقاق حق اطلاع رسانی به کل بشر. حالا این احقاق حق رو ببینیم اصلا چقدر حیاتی میتونه باشه در حیات ملی یک ملتی. الان دو تا جنایت علیه بشریت داره به صورت موازی میره جلو، به صورت موازی داره میره جلو، یکی در افریقا توی سودان دارفور فلانی حرفا، یکی هم در غزه فلسطین و اینطور. خب الان چرا در مورد دارفور و در مورد عرض کنم که سودان و تمام اون کشورهایی که این جنگ ها و خون ریزی ها و قحطی ها و این حرف ها هست به اندازه غزه گفته نمیشه؟ چرا اون حساسیت ها؟ مگه اونا آدم نیستن؟ اونا هم آدم هن، انسان هن. همون حقوقی رو دارن که مردم غزه دارن، مردم فلسطین دارن. چرا؟ یک فرقش این هستش که مردم غزه در احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی بسیار کوشا بودن. در این امریکایی که من زندگی میکنم، شما میتونستی از دولت امریکا انتقاد بکنی، ولی نمیتونستی از دولت اسرائیل انتقاد بکنی. یک برچسب ضد یهود، یهود ستیز به پیشونی آدم میزدن و حالا برو اونجایی که معلوم نیست کجاست، در هر حرفه‌ای که باشید، در هر جایی که باشید. الان این کاملا تغییر کرده. چرا تغییر کرده؟ چرا این اسرائیل یا به طور کلی صهیونیست، نه فقط کلیمیا، برای اینکه صهیونیستا فقط کلیمیا نیستند، یک خیلی عظیمی واقعا هستند توی امریکا و جاهای دیگه دنیا، اون مسیحیای صهیونیست، اونا خیلی پول خرج میکنن واسه به اصطلاح انتخابات در امریکا و فعالیت های دیگه، مثل مثلا این کشیشی که اسمش هیگیه، اونو برید ببینید چه چیزهایی میگه، چه کارهایی میکنه. خب حالا اینا رنگ باختن، چرا اینطور شد؟ این از خودمون بپرسیم، چرا که صهیونیست ها، یعنی چه مسیح صهیونیسفر، یعنی اتمسفر صهیونیسم که تمام تقریبا تمام رسانه‌های مهم دنیا رو در دست داره، اون مغزشویی که از اوایل قرن قبل شروع کرد، اوجش به اصطلاح در اون نکبت در سال 1948، این اصلا گوش تا گوش خبردار نشد و داره همجور ادامه میده، چطور شد که یه مرتبه از یه سال نیم پیش، نزدیک به 2 سال پیش، مردم لااقل مورد سوال قرار میدن؟ اصلا سابقه داشت، الان در مخاطبین عزیز من در این جلسه در چند تا کشور زندگی میکنیم. توی کشوری که شما زندگی میکنید از مثلا 3 سال پیش در مقایسه با امروز سابقه داشت که این همه ما به اصطلاح تظاهرات علیه اسرائیل داشته باشیم؟ اینجا که نبود. حالا میبینیم اینا. پس این بستگی به ما داره که همین یکی رو دیگه گفتم که هر کسی به سهم خود به نوبه خودش یک کاری بکنه، یک کاری، نه اینکه بره تو خیابون شیرینی بده چون اسرائیل زده، اون ضد حقوقی. پس چه کاری؟ کار حقوقی. یک کار حقوقی بکنه. حقوق آخه چند تا حقوق داریم؟ کدوم یکیش این داره میگه صدرت؟ حق اطلاع یابی، حق اطلاع رسانی. شما تلفن گوشی موبایل که داری که این رسانه های اجتماعی، شبکه بندی های اجتماعی رو که دیگه کی عضوش نیست، مثل واتساپ و فیسبوک و یوتیوب و فلان این حرفا، کی دیگه الان ایمیل نداره؟ شما توی این رسانه هایی که گفتم 5 تا آدم رو که میشناسید که، خب اینا رو میتونیم با هم دیگه به اشتراک بگذاریم. خب خشونت رو میتونیم عیارش رو کم بکنیم در پندارمون که بازتابش در گفتار و کردارمون هست. حالا تو پرانتز یه چیزی رو بگم در این رابطه، اینه که بعضی وقتا یک چیزای مثلا خندداری میذارن توی این شبکه بندی های اجتماعی که حالا جوانترهام بیشتر میذارن، ولی تمش خشونته. یعنی قراره که بخندیم ولی با تحکم حرف میزنه، با خشونت حرف، اصلا سیاسی هم نیستش با اون تعریفی که سیاسی نیست. یعنی مثلا میره توی یک مثلا پارکی فیلم مخفی میگیره از مثلا یه پسری که با یه دختری میگه که مثلا این مال من بوده، نه از این چیزای خیلی ساده که خیلی میبینه آدم در این رسانه ها، ولی تمش دعواییه، تمش خشنه. خب میشه اینا تمش رو دوستانه کرد، شوخی خیلی خوبه، خنده خیلی خوبه، ولی میشه با دوستی و به عدم تحکم این پیام دوستی و خنده رو رسوند. خب حالا بریم یه پله ببریمش بالاتر. پس من دوباره به کسی کاری ندارم که چی کار تو بکن، من بشینم عقب تماشا کنم. من از شما نه، از توی مخش، برای اینکه شما جمعه، تو یه نفره، از توی مخاطبم میخوام که این برنامه رو زنده میبینی چه به صورت ضبط شده، که تو هم اینو بیاندیشی که آیا این خیلی دور از ذهنه که تو، که من باز برم برگردم به خودم، الان تو زندان اوین مشغول شلاق خوردن باشم. اینا که گرفتن بردن همشون جاسوس اسرائیل بودن آخه. الان تو این جمع حقوق بشر شما چند نفر بودن به علت دگر اندیشی، دگر کیشی، اون تجاوزها به حقوقشون شد. من خودم رو میذارم در جای اون کسی که تو زندان چند تا بازجو وایسادن بالا سرش، بستنش رو دارن کف پاش فلکش میکنن. در اون لحظه خودم قرار میدم، یه لحظه چشم میبندم، میگم که دلم میخواست، من که الان دستم از همه جا دنیا کوتاست، دلم میخواست که مردمی که الان بیرون این زندان ها هستن در ایران و سراسر دنیا چی کار میکردن بلا. خیلی اگه واقعا خودتونو بذارید در اون جایگاه، اصلا اون انسانیت آدم یک جوری تکون میده قلب و روح آدم. و خودتونو بذارید اونجا، اون درد کابلی که به کف پای طرف دارن میزنن تو پای خودتون حس بکنید و یادآوری کنید مگه همه اونا که گرفتن بردن، ساچمه زدن، تیر زدن، اونا مگه حتی ممکنه جزء تظاهرات نبودن؟ داشته رد میشده تیر زدن بهش، مگه غیر از اقراق میکنم؟ والا نه به خدا. خب پس من خودم رو واسه اینه که این خلاقیت هم شکوفا بشه که در هر انسانی هست، که در هر انسانی هست، خودم رو بذارم جای اون هموطن، هر انسانی که داره الان شکنجه میشه. انتظارم از بیرونی ها چیه؟ حالا که خودم بیرونم بگم که نه، باید یه کاری بکنم به سهم خودم، به نوبه خودم، به سهم خودم، به نوبه خودم، به سهم خودم، به نوبه خودم، چرا که من نسبیم و باید فعال باشم اگر که اسم من انسانه. اون وقت این بی نهایت خلاقیت، بی نهایت ابتکار عمل، بی نهایت راه ها از توش در میاد و این حقی که از دید من اینه که به تو بدن حق یا بگیری حق تو، یه جوری دیگه میشه نگاه کرد، حق داشتنیه، حق در ذات منه، حق در وجود منه، باش به دنیا آمدم. خب پس اون وقت برگردم به فرمایش جنابالی که باید تحلیل کرد، باید مطالعه کرد. بله کاملا درسته، مطالعه و تحقیق ما کردیم، ولی رسیدیم فارغ و تحصیل شدیم از مطالعهمون. اصلا فارغ و تحصیلی از دید من، حالا یه پزشکی بگه من دیگه فارغ و تحصیل شدم، اصلا معنی پیدا میکنه؟ میتونه یه پزشک خوبی باشه؟ همینجور راجب بقیه کسان دیگه، بقیه همه افراد دیگه که یکی یکی مثال شو زدم، فارغ نمیشه آدم از تحصیل. شما اون حق اطلاع یابی در مورد، حالا انسان چرا بگیم، در مورد حیوانات و گیاه ها، حالا اونم نگیم، در مورد یک موجود تک یاخته، یک آمیبم که در اون محیطی که هست، اگر که اطلاع پیدا نکنه که اینجا مثلا سمه، اینجا حرارته، خودشو بکشه کنار، خب میره جلو میمیره دیگه. و چه بسا که به بقیه هم به اصطلاح این اطلاع یابی رو، اطلاع رسانی هم میکنه، در ذات بشره این حق. خب پس من میتونم بر اساس حقوق، دوباره برگردم اون چیزی که مثالهای راجبش زدم، خلاصه بکنم در این نوبت، بر اساس حقوق، با اصل قرار دادن حقوق که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی هستن بدون هیچ تبعیضی، شروع بکنم به کار، یا اگه کار میکردم بیشتر بکنم این کار رو، کار کردن رو، فعالیت کردن رو، برای اینکه انسان موجود نسبی و فعال، به سهم خودم، به نوبه خودم یه کاری بکنم، برای اینکه اگر که من در جایگاه اون کسی که داره شکنجه میشه بودم، میخواستم که یه کاری بکن، خیلی درد داره، یه کاری بکن، این درد شلاقی که دارن میزنن از این درد تنهایی کمتره، یه کاری بکن برای من. اون وقت اون خلاقیت خواه ناخواه در انسان ظاهر میشه. و گفتم این رسانه های اجتماعی، ایمیل و فیسبوک و همه چیزایی که در اختیارمون هست، با کاهش جو خشونت، پندار از قدرت و سلطه سالاری دورتر بشه هرچه بیشتر، به انسان و حقوق مداری و حتی شوخی کردن آدم هم دوستانه تر میشه، مهربون تر میشه، با کلمات غیر توهین آمیز تر میشه. وقت این اصلا خودش یه جو ایجاد میکنه. جنبندیش باز دوباره از دید حقوقی بخوایم نگاه بکنیم، اینه که یک، من به کار خودم محک بزنم، کار، نه اینکه اینا که گفتم حق اطلاع رسانی، حق اطلاع، خیلی حقوق دیگه هم هستن، بخوام به کارهای دیگم، کارهای معمولی زندگیم محک بزنم، باز یه راه دیگه چیه؟ خیلی راه داره ها، یه راه دیگه چیه؟ اینه که از جنس رژیم نشم. حالا من باز ریشه یابی بیاریم یه خود بالاتر، دید و وسیع‌تر بکنیم. هر قدرتی، هر سلطه‌گری برای اینکه بتونه به قدرت مداری و سلطه‌گری خودش ادامه بده، باید، این باید یک مسئله حیاتیه، وجودیه، اگزیستانسیال هستش، باید هرچه تعداد بیشتری از افراد رو بیشتر از جنس خودش بکنه، بیشتر از لحاظ کیفی، از لحاظ کمی. یعنی چی؟ یعنی منی که میگم اینا عجب آدم های فاسدی هستن، دستشون تو جیب مردمه، خودم در هر حرفه‌ای که دارم، خودم این خشونت های اقتصادی رو که داره رژیم میکنه من نکنم، نگم که همه دارن میکنن من چرا نکنم. ما میدونید چی میشه؟ میگه که من که هرچی میدونم که نمیرسم، که این رژیمم که خب همه میدونن بدن، خب من چرا جاسوس اسرائیل نشم یه پولی گیرم بیاد؟ اینجوری میشه که اون حرمت خیانت هی کم میشه تا خیانت، تجاوز به حقوق، خشونت و خشونت گستری اصلا میشه باب روز. نشده در جامعه ما به اون شکل که یک حداقل لازمی از جنس این رژیم شده باشن که دوتا موشک بزنه یارو، بعدم اون یکی بیاد بزنه، مردم هم بیان تو خیابون، انتظار داشت که الان دیگه تموم شد. مردم اینقدر ناراضی هستن، که رژیم بلافاصله فرو می پاشه. واسه اون آقایی هم که خودش رو مسخره یا عام خاص کرده فرش قرمز پهن می کنن که بیادش اینجا سلطنت بکن. نشد همچی چیزی. چرا نشد؟ آیا من موشک داشتم؟ من ضد هوایی داشتم؟ نه، من مقاومت کردم در تلاش های این رژیم، این قدرت داخلی و رژیم اسرائیل و رژیم امریکا و رژیم های قدرتمدار دیگه که از جنس اونها بشم. اونی که اومد بیرون جشن گرفت از جنس رژیم اسرائیل و امریکا و انگلیس شد، اونجایی که جشن گرفتن. اینی که در ایران این کار کرد به همون ترتیب. در نتیجه یک کار به اصطلاح ساده، هر کاری که میخوام بکنم اینه که ببینم که آیا اینایی که سر کار هستن، کوچیک و بزرگشون، این کارو میکنن. بعد اون وقتی که یه چیزی رو میشنوم، میگن که یارو اختلاس کرد، یارو نمیدونم زد تو گوش یک سرباز وظیفه، یک مامور به اصطلاح یک وکیل مجلس، همین چند سال پیش بود که یک سرباز وظیفه رو چون خلاف رانندگی کرده بود زده بود تو سیلی تو صورتش. خب این خشونت فیزیکی رو من میکنم در زندگی روزانم یا نمیکنم؟ این کاری که میکنم خشونت اقتصادیه، خشونت اجتماعیه، خشونت فرهنگیه، مثل اون جوکای خشونت آمیزی که گفتم، خشونت سیاسیه، تحمل نداشتن دیگر اندیشان، خشونت فیزیکیه، خشونت روحی روانیه. همه این خشونت هایی که این رژیم، نه تنها این رژیم قدرت داخلی، بلکه قدرت ها و سلطه سالاران به طور کلی علیه مردم به کار میبرن که مردم رو مجبور بکنند از جنس خودشون بشن. هرچه بیشتر مقاومت بکنیم، طول زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم کوتاه‌تر میشه. در خشونت زدایی، در خشونت زدایی. خشونت زدایی یعنی چی؟ خشونت که بده، خشونت پرهیزی خب اونم خوبه، ولی چی بهتره؟ خشونت زدایی یعنی چی؟ یعنی من یه کاری بکنم که این اسلحه‌ای که موجوده، به حال موشک داره، اون هواپیماه B2 رو داره که اون سنگرشکن‌ها رو داره، هیچ کجای دنیا دیگه نداره، هیچ ارتش دنیا، بزرگترین ارتش تاریخ بشر رو داره. ولی من چی کار بکنم که اینه که میخواد الان بیش از 14 هست، میخواد ایران رو تکه پاره بکنه، بکنه حداقل 5 تا 6 تا جمهوری، موفق نشده با این همه سلاح‌های جنگ روانی و سلاح‌های جنگ فیزیکی که داره، چی شده موفق نشده؟ به خاطر منه، به خاطر تو. قدر خودتو بدون، تویی که از جنس این رژیم نشدی. چی شد که آیا تو رفتی حرکت قهرآمیز رو پیشه کردی؟ تو هم موشک به دست گرفتی یا تهیه کردی یا شلی کردی؟ نه، تو خانم خانه‌دار، تو مهندس، تو دکتر، تو دانش آموز این کارو نکردی. ولی مجموع کارهایی که کردیم مقاومت بوده در این تلاش قدرت‌ها اینه که بشیم همجنس این رژیم و نشدیم. پس ما نشدیم، هنوز 5-6 تا جمهوری نشدیم، تکه پاره نشدیم که هر کدوم از این جمهوریان بیافتن به جون همدیگه که اون وقت آقای نتانیاهو بشینه کف بزنه و خوشحالی بکنه.
خب بحث دفاع از حقوق انسان ها شد. سوالی که من اینجا میشه پرسید این هستش که خب هر ملتی نیاز داره مسلماً برای دفاع از خودش در برابر ظلم یا دفاع از ارزش های خودش یک سازماندهی و همکاری داشته باشه. حالا با توجه به این که ما در ایران تفاوت های فرهنگی مختلف، تفاوت‌های فکری مختلف و همچنین پراکندگی‌های جغرافیایی داریم، فکر می‌کنید چطور میشه بین ایرانی‌ها یا بین یک ملت یک تقسیم کاری به وجود آورد که بتونن برای در مقابل ظلم از حقوق خودشون دفاع بکنن؟ آقای پالوانه، پاسخ شما رو می‌شنویم.
شاید من در جایگاهی نباشم که بخوام تقسیم کاری رو انجام بدم، ولی خب چون شما سوال رو مطرح کردید، از دیدگاه حالا حقوقی به این موضوع میپردازم. یعنی بحثی که شما فهمیدید برای دفاع از حقوق، وقتی بحث دفاع از حقوق میشه، پس میتونن یک جامعه ای بیان تصمیم بگیرن که بر حقوق‌های مختلف مسلط هستن و هر کدوم از اون اشخاص میتونه صاحب نظر بشه. خب به هر حال در هر سری یک مغزی هست و یک تفکری هست و هر کدوم بتونن حقوق رو جداگانه تحلیل کنن، حقوق رو جداگانه تفسیر کنن و واقعا آن حقوق آنجور که هست نشان داده بشه. قاعدتا شاید یک شخص نتونه، ولی مثلا اشخاصی که به این موضوعات پرداختند میتونن بیان تقسیم کار انجام بدن. خب اصلا بحث تقسیم کار به چه شکلی اتفاق میفته؟ باید بدونیم که اول اینکه ما باید بدونیم که در یک جامعه قصدات رو صحبت قبلیشون اشاره کردم بهشون، همه جامعه مثل هم نیستن. در حالی که چه از منظر شغلی، چه از منظر مطالعه‌ای، چه از منظر جایگاهی، حتی از منظر تفکری یا حتی پرخاشگری، عدم پرخاشگری، درونگرایی، برونگرایی، همین پس اینا میشن یک جامعه. چون بحث یک جامعه هست، پس قاعدتا باید افرادی که میخوان بیان تقسیم کار کنن اجحاف کامل داشته باشن به این موضوعات، به خصوص به موضوعات روانشناسی و روان، یعنی روانشناختی درست داشته باشن از جامعه که بتونن یک تقسیم کار درست رو در لابلای اون جامعه انجام بدن که هیچ فاصله بین افراد نیفته. چرا؟ چون اگر شما تقسیم کارت به گونه ای باشه که یکی متضرر بشه یا یکی منافعش درصدی کمتر از یکی دیگه باشه، قاعدتا اون کار درست انجام نمیشه. بحث ببینید، ما یه موقع بحث مدیریت رو داریم، یه موقع بحث رهبری رو داریم، دوتا بحث جدا از همه. یک رهبر هیچ وقت نباید خودش رو از بقیه جدا ببینه. یک رهبر سعی میکنه هدایتگر باشه و خودش هم تو لایه اون آدم ها ببینه، ولی یک مدیر میتونه نباید تصمیم بگیره بگه این تصمیمات اجرایی بکنید. پس قاعدتا وقتی در مورد حقوق یک جامعه داریم صحبت میکنیم، باید یک رهبری داشته باشیم که در کنار مردم، در لایه مردم، در کنار تک تک اعضای مردم باشه و همونجور که آیسته دارد اشاره کردن، اون زندانی که در زندان داره شلاق میخوره رو هم لمس بکنه. و حتی اگر یک رهبر هست که میدونه قوه قضیش در اون تصمیم میره، بعد در اون جایگاه باشه، بده درست و غلطش رو تشخیص بده، اصلا آیا اون تنبیه برای اون لحظه، برای اون شرایط لازمه. قاعدتا پس باید بدونیم که تقسیم کار به چه شکل باشه. اینکه بدونیم همه مثل هم نیستن، این خیلی خوبه. و اینم بدونیم که همه کارهایی که میکنیم قهرمانانه نیست. شاید لازم باشه یه جاهایی، ولی همه کار قهرمانانه هم لازم نیست انجام بشه. قرار نیست ما قهرمانانه در مقابل سیلی از دنیا بیستیم، شعارهای پوشالی بدیم بدونه که در نظر بگیریم منافع مردممون چیه. پس من دیگه اون موقع رهبر نیستم، چون به تنها چیزی که فکر نکردم اون لحظه مردم خودم بوده و اینجا این شکاف بین خودم و مردمم ایجاد کردم و الان در جایگاه یک مدیر تصمیم گیرنده قرار گرفتم. تا قبل از حمله میشن اختشاشگر، میشن مردم، در زمان انتخابات میشن ملت ایران، حضور قهرمانانه، ببینید، میشن مردم ملی و دوباره بعد از اون شروع میشه تهدیدها. یعنی 24-12 ساعت آتش بس هنوز اجرایی نشده، شروع میشه تهدیدها، چه در فضای مجازی، افعدا میگیریم، میبندیم، بلا فاصله میان قوه قضاییه تشکیل میدن، آقا باید سختگیرانه تر کنیم، فضای مجازی اینجوری کنیم. بعد شروع میکنن اسمس های پراکنده و فراوان از پلیس فتا میدن، شما اگر صفحه ای رو، چه ارادی داره من یک صفحه اصلا اسرائیلی یهودی رو فالو داشته باشم، بخونم، بدونم، اصلا شاید با خوندن اون به کشور خودم وابسته تر بشم، اصلا شاید با خوندن مطالب اون بیان ببینم ما داریم درست میگیم. چرا باید همه چی رو ببندیم و یک فضای فکری بسته ایجاد بکنیم؟ پس قاعدتا نمیتونیم وقتی این فضای ایجاد میکنیم یک تقسیم کار درست هم انجام بدیم. این میشه که الان اتفاق افتاد، آنچرا که طرف در جایگاه خودش باید تصمیم بگیره درست انجام نداد. از زمانی که سپاه رو تشکیل دادن، من حالا چون بحث جمهوری اسلامی شد و حکومت خودمون ایران خود نمی صحبت میکنیم، ما داریم نقایص رو میگیم، و اگر نه اینجا این جلسه باید نیست که من بگم من مخالف یا موافق کی هستم. از زمانی که سپاه اومد وارد همه لایه ها شد، اقتصادی، در دوران کرونا آقا داروی برکت اومد، کارخونه برکت اومد دارو زد، انتخابات، مسائل اجتماعی، مسائل آموزشی، مسائل بهداشتی، مسائل غذایی، وقتی وارد مسائل سرمایه گذاری، وقتی وارد همه اینا شد، از اصل خودش که دفاع از تمامیت ارضی و دفاع از مردم بود غافل شد و این شد که ضربه خورد. از درون خودش غافل شد، این شد که نیروهایی داشت، آقای صدارت اشاره کردن طرف مشکل اقتصادی داشته، با یک عدد ناچیز اومده رفته شده نیروی، حالا چیزی که خودشون اسم آوردن و عضوش شده. چرا؟ چون مشکل اقتصادی داشته و این مشکل اون رهبر نخواسته ببینه. اگر اون رهبر رهبر بود، در اولین اختلاسی که اتفاق افتاد میومد خیلی محکم برخورد میکرد و هی نمیومد بین چند تا قوا میگفت با هم کنار بیایید، آبروی همو نریزید، شما نباید همو خراب کنید، مردم اعتمادشون بیشتر میشد و قطعا هیچ وقت این فاصله و شکافه نمیافتاد و اون موقع میتونست اون رهبر تقسیم کار رو درست انجام بده. خب فقط بس حمایت مالی نیستش که، حمایت روحی روانیه، یعنی یک جامعه علاوه روانی باید انقدر در آرامش باشه که بتونه این تقسیم کار رو بپذیره و بتونه انجام بده. و من احساس میکنم که اینجا از منظر خودم میگم تقسیم کار زمانی میتونه اتفاق بیفته که اتحاد در هدف باشد و این اتحاد در هدف با اشتراک بین تنوع در نقش ها، یعنی شما اشتراک ایجاد کنی در تنوع نقش ها، اون موقع است که شما میتونید یک تئاتر بسیار خوب رو بر روی صحنه بیاری و از اون تئاتر خروجی بگیری که تماشاچی اون جایی که نشسته ایستاده برای شما کف بزنه. اونجا هست که میتونیم بگیم یک رهبر کارش درست انجام داده و میشه گفت نقش رو درست تقسیم کرده. من در خدمتم.
سپاس از شما. آقای صدارت، نظر شما چی هستش؟ فکر میکنه چطور میشه بین ایرانی ها با توجه به تفاوت های فکری که دارن یا پراکندگی های جغرافیایی که وجود داره یک تقسیم کار برای دفاع از حقوق خودشون به وجود آورد؟ پاسخ شما رو هم میشنویم.
شما فرمودید من خودم رو در جایگاهی نبیبینم که دستور تقسیم کار بدم و بگم که کی چه کار بکنه. این یه تواضع نیست، این یک واقع‌بینی نیست، این یه بینش حقوقی است و من این بینش رو و این نظر رو با جناب‌عالی مشترک هستم. من هم خودم رو در جایگاهی نمیبینم که بگم تو برو این کار رو بکن، تو برو اون کار رو بکن، تو به چپ چپ، تو هم به راست راست. نه، این کار حقوقی نیست، این همکاری حقوقی نیست. عده اینجور فکر میکنن چه کارپذیر اینه که منتظرن یکی بهشون بگه چه کار بکن بعد بکنن. اون حقوقی نیست. یه دم اون ور قضیه ایستادن و میگن که تو این کار بکن، تو این ور برو، تو اون ور برو. در نتیجه تقسیم کار بخوایم نظر بدیم راجبش، باید ببینیم نظرمون باید یکی از خواص کار حقوقی شفاف بودنه. هرچی که به طیف، به دو سر طیف گفتم، حقوق، قدرت، هرچی به سمت قدرت میری کدورت، ناشفافی، دوگانه حرف زدن، مغلق حرف زدن، هرچی به سمت حقوق و مردم و مردم سالاری میری شفاف بودنه. به دل مردم میشین، درکش میکنن با زبون خودشونه، برای اینکه تو ذاتشونه. حالا بخوام پیشنهاد بکنیم که به نظر من چی میاد، که باز دوباره اون شخص به سهم خود، به نوبه خودش ببینه که این پیشنهاد چقدرش غلطه، چقدرش درسته، چقدرش من میتونم انجام بدم و بره انجام بده. چیزی که من زیاد، اگه سایتم رو ببینید ملاحظه میفرمایید، تکیه بر کار هسته‌ای هست. هسته‌ای یعنی چی؟ یعنی هسته باز هیچ چیز عجیب و غریب خطرناکی نیست که آی من کار هسته‌ای بخوام بکنم، من که فعال سیاسی نیستم، من که سیاست ندارم. نه نه نه، این در حد که نه، در وظیفه هر کدوم از ما به سهم خود و نوبه خودمون هست. خب حالا چجوری هسته معنیش چیه؟ اینه که دو نفر، ده نفر، شیش نفر، دوازده نفر در این جو پلیسی که هست با حفظ امنیت، این خیلی خیلی مهمه، با حفظ امنیت بالاخره تو خانواده، فامیل، نمیدونم همکار، همکلاسی، هم محلی یک کسانی رو میشناسیم که مأمور نیستن، میشه باشون حرف بزنیم. که بعد اون وقت افرادی که سلیقه های مشترک دارن، توانایی مشترک دارن، یه ده مثلا خانم خانه‌دار هستن میان سال یا یکمی محسن‌تر، یه ده دانشجوی به اصطلاح کم سن و سالتر هستن، یه ده طبیبن، یه ده مهندس، اینا سلایق و امکانات مختلف، اینا وقتی که دور هم دیگه جمع بشن میشه یه هسته، میشه یه گروه، میشه یه دسته. خب اون وقت اینا بستگی به اینه که سلیقه‌شون چی هست، امکانات و تخصصشون چی هست، کار حقوقی میکنه. حالا یه مثالی میزنم که حتما نباید به اصطلاح یک روش خاصی رو در پی بگیره. مثلا چی؟ چند سال پیشی عده‌ای بودن که در مورد خشونت در مورد به اصطلاح حیوانات فعالیت میکردن. اگه درست یادم بیاد در بابلسر یه خرسی بود که اینو به زنجیر بسته بودن و وضعیت اسفناکی، اون فشار افکار عمومی باعث شد که این به اصطلاح خرس از اون وضعیت نجات بدن، دیگه پیگیریش هم دیگه از دستم در رفت، مال چند سال پیشه. خب این چه ربطی داره به حکومت اینه که اسرائیل زده یا نزده؟ خرس چی بود این وسط؟ ها، جو خشونت هرچی کمتر بشه در هر زمینه، جو صلح، دوستی، همکاری بیشتر میشه. در نتیجه اگر که سلیقه شما حیوانات، الان چند وقت پیش دیدم که از این وانتبارا تو خیابونای تهران چند تا سگ و بسته بود به یک ماشین داشت میرفت، مردم پیچیدن جلوش، سگا رو نجات دادن، این حرفا. خب این سگ چه ربطی به اصطلاح شکنجه در زندان داره؟ نه، ربط داره. خشونت بسیار گسترشش، خشونت گستری ساریتر، قابل سرایتتر، واگیرتر از ویروس کووید 19 است. برعکسش هم همینجور، خشونت زدایی در هر کدوم از مقوله هایی که براتون عرض کردم باعث میشه که در مقوله های دیگر هم خشونت زدایی انجام بگیره. در نتیجه هر هسته ای، هر چند نفری وقتی که با هم دیگه همکاری بکنن در کارهای خشونت زدا، در کارهای حقوقی، این خودش در هر کاری که هست، همه که نباید بیان مقاله بنویسن که، همه که نباید بیان سخنرانی و مصاحبه بکنن که، همه که نباید بیان وکیل و وزیر و رئیس بشن که، اصلا نباید بشه. ببینید اینطور نیستش که واسه کار حقوقی من، تو، هر کدوم از ما مجبور بشیم زندگیمون رو تعطیل بکنیم. این اصلا ضد حقوقیه. من باید حرفمو داشته باشم، من باید خوابمو داشته باشم، تفریحم هم حتی داشته باشم تا بتونم به عنوان یک انسان، یک موجود پیچیده کامپلکسی که هستم، بتونم درست عمل بکنم. شما در مورد روانشناسی گفتید، آنچه که من بهش میگم وجدان احساسی روانی، آنچه که واقعا هسته مرکزی این انفعالی است که ما الان داریم میبینیم، چرا که اون وجدان احساسی روانی ملت ایران بهش تجاوز شده، خشونت علیهش شده و این یه مقداری ضربه دیده که این امکاناتی که خودش داره رو نمیتونه ببینه، که این اعتماد به نفس فردی، این اعتماد به نفس جمعی و ملی رو که باید داشته باشه رو نمیبینه، در نتیجه منفعل نشسته و این رژیم 45 ساله داره تجاوز میکنه به حقوق. خب پس وقتی که از تقسیم کار صحبت میکنیم، این هستش که همه ما به یه شکلی، حتی اگر که کاملا به هم دیگه در ظاهر نامربوط باشه، اگر که در باطن اون پایه، اساس، مرکز، کانونش حقوق باشه، یه جوری یه جایی به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. در جهت پیوست مردم سالارتر شدن، در جهت پیوست حقوق مدارتر شدن اون فرد، اون هسته، اون جامعه، اون ملت، کارها پیش میره. چیزی غیر از این میخواییم؟ نه. این در تایید فرمایش شما با اون مقداری که به اصطلاح این وقت به من اجازه میداد در خدمتتون هستم.
موضوع دیگه‌ای که یا مسئله دیگه‌ای که بحث برانگیز هست این هستش که چرا خیلی ها در چنین مواقعی ساکتن یا یک احساس میکنن که ناامید شدن و کاری ازشون بر نمیاد. فکر میکنید برای یه چنین مسئله چه پاسخی، چه راهکاری میشه در نظر گرفت؟ و البته این بحث یک مقدار به روانشناسی مطرح میشه و اینکه پاسخ شما رو میشنویم. آقای پالوار، نظر شما چه چیزی هستش؟
اولا اینکه به هر حال طبیعیه، این شرایط طبیعیه. آقای صدارت گفتن توی مردم ایران توی سیستم روانی بودن، چه حتی تو اون شرایط هم داشتن زندگیشون میکردن، کاری به چم نشن. درسته مخالف حکومت، رفتارهای حکومت بودن و تحت فشار بودن، چه لحاظ اقتصادی چه لحاظ امنیتی هر مسئله دیگه، ولی شاید تو سیستم روانی خودشون داشتن زندگی خودشون رو پیش میبردن. به هر حال وقتی که این اتفاق میفته قطعا اون فضا یک دفعه تغییر میکنه. ببینید مثل یک قالب یخ میمونه که شما وارد به جوش میکنی، به یک باره یک اتفاقی میفته که سیستم روانی شما به هم میریزه. در نتیجه ما خودمون خوب تو دوران جنگ بودیم، دیدیم، لمسش کردیم. ترس، خستگی طبیعیه و اگر اینها بمونه آدم رو فلج میکنه. به چه شکل فلج میکنه؟ نه اینکه شما فلج بشید، فلج از اون لحاظ فلج میشی که دیگه نمیتونی تصمیم درست بگیری، تصمیماتت احساسی میشه، تصمیماتت یه جوری میشه که برای فرار از یک مقطعی میشه، از یک جایگاهی میشه، که همونجور دیدیم خیلی‌ها تصمیمات حالا احساسی میگرفتن، خیلی‌ها جوری دیگه رفتار میکردن، خود فضای مجازی داشتیم، اینها رو میدیدیم. از اون طرف هم میبینی دوباره یک رهبری وجود داره که میاد اون فضای اطلاع رسانی رو به سمت تو میبنده، میاد چیزی رو که الان لازمه دنیای الان هست اینترنت رو میبنده. خب این باعث یأس و ناامیدی میشه. یعنی شما الان برای چند ثانیه خودت نمیتونی تصمیم بگیری، نمیدونی این موشکی که داره میاد میخواد بخوره، حالا دور از اینجا هم حالا اصلا میخواد بخوره دو سر ساختمون شما یا میخواد بخوره جای دیگه. هر چقدر هم که تکنولوژی باشه بالاخره درصد خطا داره دیگه. یک سانتی متر اون ور که شلیک میشه این ور میشه 10 متر این ورتر، 100 متر اون ورتر. به هر حال این فضا باعث میشه که تشویش ذهن ایجاد بشه و قاعدتاً باعث میشه که یا درون بری خودت سکوت کنی و ناامید بشی از ادامه مسیر یا اتفاقاتی که داره میفته و قاعدتاً اون لحظه نمیتونه اون فضا رو عوض کنیم. این که چطوری بشه فضا رو عوض کرد، نمیشه فضا رو عوض کرد. چرا؟ چون اون لحظه داری در مورد جان خودت و عزیزانت فکر میکنی. وقتی بحث جون میاد وسط دیگه شما نمیتونی دنبال تعویض فضا باشی، دنبال تغییر اون شرایط باشی. قاعدتا زمانی شما میتونی راجع به این موضوعات فکر بکنی که دوباره برگردی به همون فضای امن، فضای امنی که بتونی توش بحث و گفتگو بسازی و با بحث و گفتگو اون موقع میتونی یواش یواش ناامیدی هاتو بذاری کنار، سکوتتو بشکنی، حرفتو بزنی به شرط اینکه گوش شنوایی باشه و اونجا دیگه بعد ترسو بذاری کنار، تنهایی رو بذاری کنار، با جمع بشی، صحبت کنی، حرفتو بزنی، حقتو بخوای، ادا بکنی و دنبالش بری برای گرفتنش. به شرط اینکه با تاکید میکنم حکومتی نداشته باشی که جوری اتفاق بیفته. من یک کامنتی رو یه خانمی گذاشته بود بنده خدا دیده که از همین پیج هایی که حالا پست می‌ذاشتن، نوشته بود که از بیرون داریم می‌خوریم و کسی دیگه می‌زنه با قدرت، از درون هم جوری دیگه داریم می‌خوریم کسی دیگه می‌زنه با قدرت. خب تو این فضای ناامن چه امیدی اون شخص میتونه داشته باشه اون لحظه؟ پس این فضا باید ایجاد بشه، گفتمان ها ایجاد بشه و با گفتمان ها یک حرکت رو به جلوی اتفاق بیفته که اون حرکت رو به جلو باعث میشه دیگه شما ناامید نباشی، باعث میشه دیگه سکوت نکنی. علت این سکوت ها سرکوبه، چه در فضای جامعه بین الملل چه در فضای داخلی. ما همین الان داریم در کشور اروپایی که خود ما هستیم، یک شخصی میاد برای حمایت از یک کشور دیگه، یه سری میاد برای سرکوب اون و بالعکس یک سری دیگه میان مثلا برای حق خودشون یه جماعتی میان رو به ما میسن برای سرکوب. خب دیدیم اتفاقات بدی که افتاد و من خیلی ناراحت میکرد همین موضوع بود که مثلا حامیان جمهوری اسلامی جمع شده بودن در برلین، مخالفین هم جمع شده بودن، این وسط دینا داشتن برای زد و خورد میکنن و پلیس میاد اینا رو از هم جدا میکرد. ما هنوز فضای گفتمان رو یاد نگرفتیم و دوست هم نداشتن که یاد بگیریم، چون اگر گفتمان باشه در گفتمان میتونیم صحبت کنیم، حرف بزنیم، حقمونو بخوایم، یاد بگیریم چطوری حقمونو بخوایم و ادا کنیم و مطالبه گر بشیم. من روی این بحث مطالبه گری بارها صحبت کردم، تاکید کردم شما اگر حق و حقوقتو بدونی و در مسیرش قرار بگیری میتونی مطالبه گر خوبی باشی، به شرط اینکه قانون بدونی. یکی از مشکلات ما اینه که قوانین رو درست نمیدونیم، جناب صدرت اشاره کردن حق و حقوق خودمون نمیدونیم و آگاهی هم نداریم، و من به شخصه وظیفه‌م اینه که در مسیر مستقیم آگاهی رسانی کنم و سعی کنم با آگاهی رسانی درست با حقوقشون آشنا بکنم که حداقل بتونن در یک فضای امنی که ایجاد شد سکوت نکنن و اون ناامیدی اون موقع هست که از بین میره.
آقای صدارت، پاسخ شما رو هم میشنویم. شما فکر میکنید که چرا ما در چنین مواقعی ساکتیم یا ناامیدیم و اینکه چطور میشه این فضا رو عوض کرد؟
بله، من یک کمی به اصطلاح خوشحال شدم و که بعد از عرایزم که به خاطر وقت قطعش کردم شما این مسئله روانشناسی رو پیش کشیدید. برای اینکه اینو میخواستم بگم، به ساعت نگاه کردم دیدم وقتم تموم شده. خوشحالم که اونی که تو ذهن من بود رو جناب عالی مطرح فرمودید و خوشحالم که دوستان تکیه بر همون کردن. علت سکوت ها، علت انفعال جامعه، روانشناسی، چند تا چیزو به درستی فرمودن دوست عزیزمون. اتفاقاتی میفته که سیستم روانی آدم رو فلج میکنه. این رو خیلی قابل تفکر هستش که این چجوری آخه چه اتفاقاتی میفته، چجوری میشه. حالا من دوباره توصیه میکنم به دوستان عزیز، یه جلسه رو میتونیم به طور کلی مختص این وجدان احساسی روانی بهش بپردازیم. به نظر من باز بخوایم هیچ ریشه یابی بکنیم، این میتونه خیلی راهگشا باشه. شما رو یه مثال براتون میزنم. شکنجه، اونی که دیگه میدونیم ما بیشتر از بسیاری دیگه از ملت‌های دنیا ازش خبر داریم. این کارهایی که تو زندان میکنن اینطور نیستش که یکی مثلا بیاد بگه خب بزن. اینا مسائلی هستش که در دانشگاه ها روش تحقیق شده که چجور میشه یک انسان رو که دارای حق ذاتی خودانگیختگی هست، یعنی حق استقلال، حق آزادی هست، این خودانگیختگیش رو، این حقش رو بهش تجاوز بکنی و منفعلش بکنی. حالا اینه که در یه جمله براتون گفتم و بازش میکنم که ببینین یعنی چی. مثال زندانی سیاسی بسیار میتونه اینو ملموس بکنه برای ما. چطور؟ چرا شکنجه میکنه؟ شکنجه هاش چجوری هست؟ فقط فیزیکیه؟ یا اینکه نه، به مقدار زیادی غیر فیزیکیه. غیر فیزیکی یعنی چی؟ یعنی روحی روانیه. خب یعنی به مقدار زیادی روحی روانیه، یعنی اگر که اون شکنجه های روحی روانی رو نکنه، اصلا اون شکنجه های فیزیکی مؤثر میتونه بشه؟ جوابش اینه که نه. اگر که یک بازجو بخواد یک زندانی سیاسی رو منفعل بکنه به یک واژه، یا اینه که ببره اون زندانی، اون لفظی که زیاد استفاده میشد در رژیم شاه، میگفتن فلان زندانی بریده، فلان زندانی رو انقدر زدیمش تا شکسته. وقتی که یک زندانی سیاسی شکنجه شده رو برسونه به درجه شکسته شدن، به درجه بریدن، چه اتفاقی میفته؟ همطور که عرض کردم اینا چیزایی هستش که تو دانشگاه ها روش تحقیق شده و متاسفانه جاش هم بوده تو زندان‌های مختلف در جاهای دنیا که بشه این رو مثل آزمایشگاه ازش استفاده کرد. خب میاد چیکار میکنه؟ اولا تجاوز میکنه به حق اطلاع یابیش. الان دوست عزیزمون گفتن که اینترنت رو میبنده. خب تو زندان چجوریه؟ تو زندان اینترنتش که نداره که، میکنتش تو زندان انفرادی. یعنی چی؟ یعنی اون حتی اطلاعاتی که آخه الان شب، روز، فردا شد، نشد، اون اصلا کاملا هر گونه اطلاع که لازم داره حیات بشری رو جلوشو میگیره. دیگه چیکار میکنه؟ بهش بیخوابی میده. همطور که عرض کردم یک فعال مدنی، یک فعالی که میخواد وضعیت بهتر بشه، هر کسی به سهم خود به نوبه خود، باید به سلامت جسمی روحی خودش هم برسه، باید خوابش سر جاش باشه، خوراکش سر جاش باشه، ورزشش همینجور، همه چی. خب ولی اینا رو همه میگیرن ازش. اون وقت اینطور نیستش که یکی ضعیف باشه، ما اینجا بشینیم خارج بگیم که اون خیلی آدم بدی بود، خیلی آدم ضعیفی بود، اعتراف کرد. نه، هر کدوم از ما نمیدونیم وقتی که در اون شرایط باشیم چی کار خواهیم کرد. پس این قضاوت مندانه نیست و نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینه که این کارهایی که میکنن با مغز انسان، با سیستم عصبی مرکزی انسان، اینا روش مطالعه شده است که چطور میشه این. ببینید شما مثلا همین که من دستم رو میارم بالا، یک مقدار زیادی نورو هورمون ها از تو مغزم، اینا با هم دیگه تون سایناپس ها با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن، همینجور بگیر بیار پایین تا برسه به حرکات موتور و حرکتی دستم، من همچی کاری انجام بدم. در مورد اندیشه همینجور، در مورد پندار همینجور، در مورد گفتار همینجور، در مورد کردار همینجور. اینه که من برم مصاحبه بکنم، اونه که این میخواد بگم و به دروغ علیه خودم بگم یا اینکه نگم. وقتی که برسن اون کسانی که شکنجه میشن به مرحله بریدن، به مرحله ارزن به خدمت شما شکستن، میکنن این کارو. یعنی اون کاری که بازجو میخواد رو انجام میده براش. خب حالا این مثال رو داشته باشید با تمام چیزهای علمی که پشت سرش هست، فقط یه چک و یه فلک و یه فلان نیست. اینا باعث اختلالات نورو هورمونی میشه در انسان که مجبورش میکنه در اون لحظه این تصمیم رو بگیره. خب حالا این که زندانه، بیرون از زندان چی؟ بیرون از زندان دقیقا همون کارهایی که داخل زندان ها انجام میده بازجو علیه زندانی، رژیم به طور کلی انجام میده علیه مردم. بازجو، زندانی، رژیم، مردم. حالا هر 90 میلیون نفره که نمیگیره شلاق بزنه، که هر 90 میلیون نفره که نمیتونه تو زندان انفرادی بکنه، ولی اینترنت شما قطع میکنه، سوء اطلاعات و ضد اطلاعات و فیک نیوز بهشون میده، همونطور که به اون زندانی سیاسی در زندان انفرادی میگن همه دوستات اعتراف کردن، تو نمیخوای پس بیا بازم بخور. این اطلاعات غلط در اختیارش قرار میگه و بر اساس اون اطلاعات بس که تصمیم بگیره دیگه. تو خارج از زندان هم همینجور. حالا ناامنی، فکر کنم اینم بله، دنبال فضای امن سعی میکنم کلماتی که شما به کار بردید رو ازش استفاده بکنم که نتیجه صحبتامون هرچه نزدیکتر بشه هم دیگه. ناامنی، زندانی سیاسی امن نیست براش که الان میان در زندان منو باز میکنن میبرن، فردا میان معذرت میخوام، کی میان معلوم نیست. خارج از زندان چی؟ این مادر که دخترش داره میره بیرون دهه 80 یه دو تا تارموش بیرونه، این اصلا بر میگرده خونه یا بر نمیگرده؟ میبرنه چون جایی که معلوم نیست کجاست. این وقتی برگرده نصف صورتشو اسید پاشیدن یا نپاشیدن، ساچمه زدن یا نزدن، این ناامنیه برای اون مادر، برای اون پدر، برای اون دختر، برای اون پسر، برای جامعه. خشونت ها در قلمروهای مختلف در جامعه انجام میشه، بیشترش غیر فیزیکیه، کمترش فیزیکیه، شلاق و ساچمه و اسید و فلانی هست. خب اون وقت اون غیر فیزیکی ها در قلمرو روان انسانه، روانشناسی انسانه که روش کار کردن. یعنی چی؟ حالا برگردیم به زندانی، اون باید بشه مثل یه مومی در دست بازجو که اینو بگو، اینو نگو، اینو بنویس، اونو ننویس، اینجا رو امضا کن. زندان، بیاییم بیرون از زندان، مردم باید مثل یه مومی بشن در دست رژیم. خب حالا مثل یه مومی بشن یعنی چی؟ یه مثال میزنم، میگه که یعنی منفعل بشه دیگه، یعنی هیچ کاری نکن. فقط اون کارهایی که من میکنم. دوباره بریم تو زندان، درکش آسون میشه. تو مقاومت نکن، این کاری که من میگم بکن، اینو بنویس، اینجا رو امضا کن، بیاین بیرون. تو اون کاری که خودت میخوای مردمی که خارج از زندانی نکنید، اینی که من میگم بهتون بکن. خب چی میگی تو؟ میگه که این تو کلتون بره که من سیاسی نیستم، سیاست پدر و مادر نداره، اصلا من دخالت نمی کنم در اینا، سرته یک کربوسن. فقط 2 ماه 3 ماه 6 ماه مونده به انتخابات، یه جوی رو میندازه تو اجتماع که آی 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 داره بدتره میاد، از ترس بدتره برم به بهتره رأی بدم. یعنی چی؟ یعنی ساکت بشین، هیچی نگو، سرت بنداز پایین، برو برگرد، و وقتی که بهت میگم بیا بیرون و برو تو صندوق‌های حوزه‌های رأی گیری، باز برگردیم به داخل زندان، ساکت باشی، چی نگو، وقتی که بهت میگم اینو بنویس، امضا کن، برو پشت تلویزیون شهادت بده علیه خودت. اینا هر دوتا یک سری کارهاییست که مطالعه شده روش و مؤثر بوده و داره انجام میشه. خب حالا این جنگی که هست، این جنگی که رژیم علیه مردم داره میزنه، میبره، ساچمه، اسید، باتون، شوکر، فلان، قدرت داخلی، این جنگی که قدرت‌های خارجی علیه مردم ما دارن یا علیه مردم به طور کلی دارن، مثل حمله اسرائیل، مثل عرضم به خدمت شما حمله امریکا، اینا باز ریشه یابی کنیم. اینا در کجا خلاصه میشه و از کجا شروع میشه و از کجا منشأ میگیره غیر از جنگ روانیه؟ اگر که ذهن مردم اسرائیل رو در جنگ روانی مردم اسرائیل رو شکست ندن، میتونه نتانیاهو در این 20 سال گذشته بیشتر مواقع این 20 سال گذشته رو سر کار بوده. اگر که مردم امریکا در جنگ روانی شکست نخورن، میتونه یه ترامپی بیاد دوباره انتخاب بشه و بشه رئیس جمهور، اون وقت میتونه اجازه داشته باشه به مام وطن ما تجاوز بکنه؟ نه، جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگیه که ما مردم، من در اون جنگ توانایی و وسایل دفاع پیروزمندانه از خودم رو دارم. یه خود فکر کنیم راجع به این قضیه، ریشه و بنیان همه این جنگ ها جنگ روانیه. تو زندان ها خوب اینو صیقل خاریش کردن و تونستن که ببینن چی کار میکنه، چی کار نمیکنه، چی موثره، چی نیست. اینو آوردن توی جامعه ها، نه تنها جامعه ایران، جامعه اسرائیل، جامعه امریکا، جامعه اروپا. اینا دلیل این همه خشونت و جنگ و خون و خون ریزی در سراسر سر دنیا، مادرش رو بخواید ببینید، اون آماده کردن ذهن مردم هست برای پذیرش یکمچی چیزایی. ولی از موقعی که انقلاب داده ورزی ها، انقلاب دیجیتال، کامپیوتر، این حرفا شد، ما فقط مصرف کننده نیستیم. یه موقع بود ما، موقعی که دانشجو بودیم، فقط کیهان بود و فقط اطلاعات، یکی دو تا دیگه روزنامه بودن، ما مثلا خیلی زور میدادیم دو تا اعلامیه یواشکی توی نمیدونم سالن غذاخوری دانشگاه میذاشتیم و میگرفتن نمیگرفتن. اینا این از این بیشتر نمیتونستیم بکنیم در جامعه، مثلا بندازیم تو خونه ها، از این بیشتر نمیتونستیم بکنیم. ولی الان من دارم با شما حرف میزنم، تو همین جلسه زنده ما در چند جای دنیا داریم با هم دیگه افکارمون رو با هم دیگه در میامیزیم، تبادل نظر میکنیم. پس
اگه یه جنبندی داشته باشید سپاسگزارم از شما.
متشکرم. دارم میرسم به پایان حرفم. پس ما مردم توانا هستیم، فقط اون حق اطلاع یابی، اطلاع رسانی رو اگر که بهش توجه بکنیم، اینه که اطلاع بیابیم که مادر همه جنگ ها، چه جنگ رژیم در خیابون ها و غیره علیه مردم ایران، چه جاهای دیگه که مثال زدم، مادر همه جنگ ها جنگ روانی است. ولی این تنها جنگیه که ما مردم توانایی دفاع پیروزمندانه رو از اون داریم و این بوده که تونستیم از خودمون دفاع بکنیم، به این ترتیبه که هست رسیدیم به اینجایی که رسیدیم. ولی میتونست خیلی خیلی بهتر بشه، هر کار انسانی رو میشه بسیار بهتر انجام داد و حالا اگر فرصتی برای من پیش اومد در یه روز دیگه و جلسه دیگه ای میتونم اینو بیشتر بازش کنم. خیلی ممنون.
سپاس از پاسخ شما. بس این درس خیلی گسترده است و اینکه خب مثلا نمیشه در یک جلسه برنامه بهش پرداخت و اینکه من خواهش دارم از هر دو مهمان عزیز که در بخش دوم برنامه حتما همراه ما باشن و همچنین از بینندگانمون تقاضا دارم که حتما بخش بعدی برنامه رو هم دنبال بکنن و اینکه ما مجبور هستیم ادامه برنامه رو به یک بخش دیگه موکول کنیم. خیلی ممنون از هر دو مهمان عزیز که در این برنامه حضور داشتن. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و همچنین ممنون از بینندگان عزیز که تا اینجای برنامه همراه ما بودن. تا بخش بعدی برنامه خدا نگهدار.